بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث جهت رابع فارغ شدیم که اخذ علم بود در موضوع حکم. بحثی رو که امروز میخواییم وارد بشیم جهت خامسه هست. الجهت الخامسه فی وجوب الموافقت الالتزامیه. در این جهت بحث میشه که وقتی میگیم که اطاعت مولا و اطاعت خداوند عقلا واجبه، موافقت عملیه با تکالیف شرعی عقلا واجبه، آیا موافقت التزامی هم با تکالیف شرعی عقلا واجب است یا واجب نیست؟ ابتداعا موافقت التزامیه رو توضیح بدم، بعد بریم وارد بشیم در مسئله. افعال ما انسان کلن دو فعل، ما دو گونه فعل داریم. یا افعال جوارحی داریم، مثل حرکت دست، حرکت پا، حرکت سر و امثال زاله. یا افعالی هم داریم ازش تعبیر میشه به افعال جوانحی. مثل چی؟ مثل تخیل، مثل تفکر، مثل تعقل. اینها بهش میگیم افعال جوانحی. وقتی کسی مشغول تعقل یا تفکره، این یک فعل جوانحی است. یا مشغول تخیل کردن است، این یک فعل جوانحی است، ذهنی و عقلی است. حالا ما فقط التزامیه اینه که ما قلباً عقد القلب پیدا بکنیم، نسبت به این تکلیف خاضع باشیم و نسبت به این تکلیف راضی و خاشع باشیم. مثلا مولا امر میکنه به نماز. موافقت عملی چیه؟ این که بلند شیم نماز بخونیم. اگر نماز خوندیم میروش میگیم اطاعت یا امتثال یا موافقت عملی. اما این وجوب نماز ره من تارتا در مقام استنکار قلبن برمیام و این حکم و این تکلیف رو قلبن قبول نمی کنم. اما در مقام عمل چیم؟ امتثالیم، اما نماز رو میخونم. اما در موافقت التزامیه که ازش تعبیر کردن به خضوع قلبی، خشوع قلبی، رضا باطنی، انقیاد در مقابل امر الهی، عقد القلب و امثال ذلك، گفته شده این یک فعل قلبیه و جوانحیست که ضمناً اختیاری و ارادی هم هست. پس ممکن است من عملاً موافقت کنم اما التزاماً موافقت نکنم، یا بالعکس عملاً مخالفت بکنم، نماز نخونم اما قلباً موافقت کنم، در مقابل این تکلیف الهی رو تسلیم باشم، خاضع و خاشع و راضی باشم، هیچ استنکار قلبی نداشته باشم. خدمت شما عرض کنم که ایمان در اعتقادات میارن، مثل اعتقاد به وجود خداوند، اعتقاد به توحید. ایمان مثل ایمان به توحید، ایمان به رسالت. این نه، این عقد القلب از قبیل ایمان نیست، این یک التزامی است قلبی و یک موافقتی است التزامی و قلبی در مقابل تکالیف الهیه. خدمت شما عرض کنم که این رو فرمودم. ما واقع مطلب اینه که این یعنی قلبن حالا باز عرض میکنم اون که شما میگید تصدیقه. ببینید اینها عقد القلب، اینها سه چیز را قائل بودن: یکی تصدیق یا اعتقاد، یکی ایمان، یکی هم عقد القلب. یعنی در مقابل یک مطلب تارتن ما معتقدیم، تارتن ما مؤمنیم، تا تارت العقد القلب داریم، یعنی اینطور نیست که این ستا برگرده به یک شی. ما در مقابل یک امری یا معتقد میشیم تارتن و تارتن مؤمن میشیم و تارتن چیه؟ التزام قلبی یا التزام عقد القلبی پیدا میکنیم نسبت به یک امری یا یک عملی. این ستا را از هم در ذهن و افق نفس ما تفکیک کردن بین اعتقاد که همون اعتقاد جزمی است، تصدیق، یکی هم ایمان، یکی هم التزام قلبی یا عقد القلبه. ما ها خدمتتون عرض کنم که گفتیم اینا رو نمیفهمیم چیه. ما یه چیز بیشتر در افق نفس خودمون نیافتیم و اون عبارت از اعتقاد و تصدیقه. اما چیزی جز اعتقاد و تصدیق به عنوان عقد القلب یا خضوع قلبی یا التزام یا ایمان و امثال ذلک رو گفتیم نمیفهمیم. ما فقط معتقد به یک چیز هستیم و اون اعتقاد از عبارت از تصدیق یا اعتقاد جزمی. و میدونید که اعتقاد اختیاری نیست. اعتقاد اختیاری نیست. بله در مواردی مقدماتش چیه؟ اختیاریه. مثلا من الان نمیدونم زید در داخل این اتاق هست یا نیست. نمیتونم اراده کنم معتقد بشم به وجود زید در اتاق. نمیتوانم اراده کنم و معتقد بشم به عدم زید در داخل آن اتاق. این دست من نیست. اما من یک کار میتونم انجام بدم که این اعتقاد برای من پیدا بشه و اونه که کافیه که برم در اون اتاق رو باز کنم و داخل اتاق رو نگاه کنم. در این صورت برای من تصدیق پیدا میشه یا به وجود زید در اتاق یا تصدیق پیدا میشه به عدم زید در اتاق. اما خود اعتقاد ارادی نیست، اما گاهی وقتا به مقدماتش دست من هست. اگر خب من داخل اتاق رو نگاه کنم نسبت به وجود یا عدم زید داخل اتاق اعتقاد پیدا می کنم. علایه حاله این موافقت قلبیه، این عقد القلب، این رضا، خشوع، انقیاد نفسانی، تمام این اموری که فرمودن اینا رو ما نفهمیدیم یعنی چی. بالاخره خب به خاطر اینکه نفهمیدن دیگه چرا نمیخواد دیگه
استلام رو وقتی
شرح دادن ما هم شرحشون رو گفتیم دیگه، چیزی که گفتن دیگه. خب
فرمودی در طالب اینکه چه فرقی با ایمان داره؟ فرمودی ایمان مربوط به اصوله،
نه گفتن در اونجا میگن، اما اینکه اون ایمان اونجا آیا ایمان غیر از چیزی جز یک تصدیقه؟ ما گاهی اصلا به وجود خداوند تصدیق داریم، این تصدیق رو بهش میگیم ایمان. به رسالت نبی اکرم تصدیق داریم، این تصدیق رو بهش میگیم ایمان. گاهی وقتا به عدم رسالت زید تصدیق داریم، اینم تصدیق. حالا شما اسمش رو بزنید ایمان، یعنی تصدیق جزمی داریم که زید رسول خدا نیست، اما به نسبت به نبی اکرم تصدیق قلبی و تصدیق جزمی داریم به چی؟ به نبوتش. این ایمان غیر از مقوله تصدیق دیگه نمیدونم، چون علم رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق. یک چیز دیگری هم در افق نفس هست که اسمش ایمانه یا اسمش التزامه یا اسمش عقد القلبه و امثال اینها، ما در درون خودمون نیافتیم. متوجه نشدم چی؟ تصمیم گرفتن دیگه رفتی به موافقت التزامیه نداره به عقد القلب. تصمیم گرفتی که مثلا برید به فلان مکان، برید مثلا به زیارت مشهد، مثلا تصمیم میگیرید که نماز رو بخونید. بسیار دیگه رفتی به موافقت التزامیه نداره. نه دیگه مراجعه به موافقت التزامیه تصمیم نیست. میدونم اون تصمیم مراد موافقت التزامی تصدیق نیست، چون اینا قائلن که یک شیئی در افق نفس فعل جوانهی نه جوارهی وجود داره به نام چی؟ به نام التزام. یا موافقت التزامیه.
نمازی که بخونیم همش بگیم جهنم چه دستوری بود، ناراحت باشیم، خضوع پیدا نکنیم، چیزی نمی‌کنه. شما
از کجا میگین قبول نمیشه؟
نه من نمیگم قبول نمیشه، میگم مثلا سوالش همینه، یعنی تو درست اینه که آیا لازم انسان امتیازم داشته باشه یا نه؟
انقیاد به چه معنا؟ به معنای این که تصدیق داشته باشه که نماز واجبه، یا تصدیق داشته باشه که نماز خوبه. تصدیق هم نداشته باشه نماز واجبه، اون نماز چه بخونه روز قیامت کارش ندارن. نه میرم مراد ایشون میگن تصدیقه. وقت اگر مراد تصدیق باشه، تصدیق اختیاری نیست. نه تصدیق به چی؟ تصدیق به این که نماز واجبه؟ نه امکان داره کسی نماز واجب معتقد نیست، اما میگه احتمالا واجبه رو احتیاط کنیم، نماز رو بخونیم.
سال مثل شیطان اینه چی رو نداشتن؟
نمیدونم از خواستون بخواست. خدمت رو هست
کنم.
بله؟ نه این درسته فرمایش شما درسته، من تا میخوام بگم که یک ملازمه ای نیست، یعنی ممکنه کسی نماز رو بخونه اما تصدیق به وجوبش هم نداشته باشه، ملازمه نیست. میخوام بگم نه اینکه حتما. خشوع یعنی چی دقیقا؟ خشوع خضوع یعنی چی دقیقاً؟ یعنی راضی باشم از اینکه خدا من تکلیف کرده به من. خب این قلباً راضی باشم، خوشحال باشم، خوشنود باشم. خب این که دیگه اختیاری من نیست. اختیاری نیست. اون ملائمت با طبع و میل انسان هستش یا ملائمت با بعضی از خواستای انسان. خدمت رو عرض کنم چرا خوبی اولیا خدا هست. خدمت رو عرض اون جهل به معنای انکاره. نه اون جهل به معنای انکاره، میگه این خودش میدونستن اما انکار میکرده، این بعد زبانن انکار میکردن. بله ایمان تصدیق، یعنی ما چیزی در افق نفس غیر از تصدیق هیچی نداریم. بله رضایت و حب و اینا رو داریم، اما مراد اینا دقیقا از موافقت التزامیه راضی بودن نیست. تصدیق نه امر اختیاری نیست، منتها بعضی از وقتا مقدماتش اختیاریه. کسی نه ظاهرن مراسل از موافقت التزامی راضی بودن نیست، ما دفعه راضی هستیم، یعنی مورد رضایت ماست، یعنی مورد رضایت ما هست. مثلا یک چیزی بر ما اتفاق میفته و ما از این راضی و خوشنودیم، مثلا باران میباره، یه دفعه ما راضی و خوشنودیم، یه دفعه از این باریدن باران ناراضی هستیم، بر ما ایجاد مثلا مشکل میکنه. مراد اینها ظاهرا این رضای نفسانی و محبوبیت نفسانی هم دقیقا نیست. خب این هم این تسلیم باشن به معنی این نیست که قلبا تسلیم باشن، یعنی به این معنی که دستور تو رو قبول، اون چه که تو حکر بر طبق قبول عمل کنن. حالا باشم این میشه فرض کنید که به خاطر اون نفسیتی که دارم، اما این حرجی نباشه و این ناراحت نباشن، باز ظاهرن مراد اینا نیست. نه حالا کاری به حکمش الان بعد داریم، الان فقط در بحث موضوعشیم، حکمش چیه بعد میاد. تشکیکی یعنی چی؟ ببینید اعتقاد ظنی و اعتقاد جزمی رو بهش میگن تصدیق، چون درش اعتقاد جزمی هست. مشهور قائلم که اعتقاد جزمی مقوله به تشکیک نیست.
نه همین اعتقاد جزمی،
اما اعتقاد ظنی خب معلومه که مقوله به تشکیک هست.
نه همین اعتقاد جزمی
نه هم اعتقاد جزمی رو اونا میگن که درش این نیست، تشکیک بر نمیداره.
لوازماتش
چی؟
اگه این اعتقاد جزمی پایدار شد و محکم شد، لوازمش این نیست که شخص خوشحال هم میشه؟
نه، مثلا شما یقین پیدا میکنید که موت میاد به سراغ شما، تردید دیدم نمید، خیلی خوشحال میشه.
نه خب خیلی جا هم ممکنه به سراغ شخص،
خیلی جا شد دشت شخص. اینطور میشه کلم ما در اون یقینی شد که میمیریم و یه روز خواهیم مرد و یه روز پیر میشیم و یه روز مثلا از کار میفتیم و یه روز ناتوان میشیم، خیلی خوشحال میشیم. ببینید تصمیم بگیریم یه مطلب تصدیق، یه مطلب رضا، یه مطلب یعنی راضی از این که مثلا خوشحال از این که مریض شد مثلا. خب دقیقا این موافقت التزامی میخوام ببینیم چیه در افق نفس که اختیاری در نظر آقایون تصمیم. نه اولا که تصمیمم اختیاری نیست، یعنی تصمیم برای یک عمل اختیاری نیست، ظاهرا مرادشون از موافقت التزامی تصمیم نیست. یک کلمه مبهمی به کار بردن، عقد القلب، خضوع قلبی، خضوع نفسی، که یک کلمه همچین دو پهلوی که عقد القلب ببینید اولا یه چیزی بگم، یه چیزی به شما بگم، این بحثی که ما میکنیم بحث تشریقی نیست که شما بخواییم با آیه استدلال کنیم، بحث تصوریه. حالا برفرضم خدا آیه هم بگم ما تو تصورش موندیم، تصور دیگه آیه نمیخواد دیگه، خودتون توضیح بدید دیگه، تصور داره دیگه، دیگه آیه خوندن نمیخواد. هیچ وقت در اشکالات تصوری به آیات اینا تمسخر نکنید، در اشکالات تشریقی باید با آیه بگیم آیه فرموده این چیه. خب درست، اما واقعا الان تصور کنیم،
خب
همون رو خواهم مقالطه برطرف کنیم، توضیح بدین که موافقت التزامیه که در ذهن ما اتفاق میفته معناش چیه. دقیقا اینا بحث کردن که آیا موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست، این بحث رو کردن. ما هم بسیار خوب این بحث رو ادامه خواهیم داد، اما موافقت التزامیه رو اول تصورش بکنیم بعد ببینیم حکمش چیه. ما گفتیم چیزی تصور نداریم از موافقت التزامی که این آقایون میگن، بحثش خواهیم کرد. ها؟ نه آخه ما میگیم که واجب است یا واجب نیست، میتونیم بگیم واجب نیست، هر چی هست و نیست آن واجب نیست، اینو میتونیم بگیم. ها؟ بله میتونیم این حکم سلبی رو بهش بدیم، بگیم واجب نیست این موافقت التزامی. نه این بحث رو بخواییم انجام بشه. خدمت شما عرض کنم ما تصور روشنی من ندارم از موافقت التزامیه که این آقایون میگن. این بحث رو مطرح کردن همون گونه که امتثال و اطاعت الهی عقلن واجبه، آیا در باب تکالیف الهیه موافقت التزامیه هم واجب است یا واجب نیست؟ اصل بحث عقلیست، اما هر دو بحث را انجام میدیم، هم وجوب شرعیش ره و هم وجوب عقلیش ره. وجوب شرعی آیا واجب است شرعاً بر عبد که نسبت مثلا به امر به صلات علاوه بر اطاعت علاوه بر خود نماز که واجب است، آیا موافقت التزامیه شرعاً واجبه؟ خدمت شما عرض کنم که واجبات شرعی یعنی مطلوبات شارع. خب ما وقتی به ادله شرعی مراجعه میکنیم، از ادله مثلا اقیم و صلات میفهمیم که شارع مطلوبی داره. مطلوبش چیه؟ صلات. صلات چیه؟ فعل جوارحیش، نه فعل جوانحی. کتب علیکم و سیام، از آیه استفاده میشه که سیام اندشار مطلوبه. سیام اسم چیه؟ اسم یک فعل جوارحی، سیام نه جوانحی. لله علی الناس حج البیت، از آیه استفاده میشه که حج مطلوب است عند الشارع. اون حجی که مطلوب است از آیه فهمیده میشه کدوم حجه؟ حج جواره، همین طواف و احرام و بقیه اعمال حج. بله؟ نه، اون نیت فعل به اصطلاح اون نیت فعل جوانهی هستش، اما غیر از موافقت التزامی هست. یعنی صلات یکی از اجزایش نیته. بعضی هم در نیت تأملی کردن که اصلا نیت جزء واجب نیست، دائما شرطه. علی حاله، پس از ادله بیش از این استفاده نمیشه. نماز واجبه، روزه واجبه شرعن، حج واجبه شرعن، زکات واجبه شرعن، از اینا نمیشه استفاده کرد که موافقت التزامیه شرعن واجبه. ببینید مراد از تقرب این عملش ریایی نباشه، یعنی عمل ریایی نباشه، حتی احتمالم که بده میشه عمل قربی، ولو به احتمال اینکه این عمل مطلوبه، ولو به احتمال اینکه این عمل مثلا مقربه الالله، خودش میشه عمل قربی. شرط هست، اما به همین معنا، به همین معنایی که گفتیم عمل باید مقرب به نحو قربی اتیان. بله خب معلومه کافیه، بله قصد، یعنی ریا نباشه یا امثال ریا نباید باشه. الان میگم، الان نکته اصولش هم میگم. و اما خدمت شما عرض کنم که و اما آیا وجوب عقلی داره یا وجوب عقلی نداره؟ مثلا اینا گفتن در عدل مثال تطبیق زدن، اونا گفتن در روایات و آیات آیه ای نداریم که موافقت التزامی مطلوب باشه، عمل مطلوبه، امر شده به صلات، صلات فعل جوارحیه. درسته فرمایش شما، منتها اینه که آقایون ادعا کردن معلومه کم و بیش این توی ارتکاز. ببینید شما وقتی که امکان داره خصوصی این مسئله رو دنبالش نگشته باشین، اما وقتی دنبال مسائل دیگه بودی یه ارتکاز رو که مراجعه میکنین، یه روایت یا آیه که شبیه باشه که بشه ازش استفاده کرد وجود تو جهتون نمیاد. حالا من در این آیه الان حضور ذهنم که سلم به چه معنا هستش در آیه شریف ادخلوا فی السلم کافتا، سلم معنای لغویش بلدم، اما این که مراد این آیه در ادخلوا، چون باید قبل و بعدش هم یه چیزی باشه که مرتبط باشه. چی؟ خب این اگر اون عطف تفسیر باشه ارشاد به این که دنبال معصیت نباشیم. نه اون ماما عبر الله عبودونه، یعنی به این جهت است که اعمالشون به نحو عبادی باشه، نه این که برای این که موافقت قلبی باشه، عمل به نحو عبادی باید باشه. و اما وجوب موافقه، اما وجوب عقلی، دقت کنید در باب خداوند اونی که عقل ما میگه واجبه فقط اطاعت خداونده. هرچی امر کرده باید چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. خب خداوند در باب نماز به چی امر کرده؟ به صلات. اطاعتش به چیه؟ به اتیان صلات. امر کرده به صیام، اطاعتش به چیه؟ به اتیان صیام. اونی که عقلاً بر ما واجب است در قبال هفت آلا فقط اطاعتش و امتثال نبیشته. به هرچی امر کرده، خب فرض کردیم در مقدمه قبلی مأمورون به صلات است و صیام است و زکات است و حج است و امثال این امور، اینا مأمورون به ها هستن. عقل میگه تو باید اطاعت کنی، اطاعت یعنی اتیان این اعمالی که مأمورون بهه، بیش از این نیست. پس بنابراین موافقت التزامیه وجوب عقلی هم نداره. بله؟ نه میگم الان خدمت شما عرض کنم. بعد گفتن خب این موافقت قلبیه یا موافقت التزامه، موافقت التزامیه که گفتن واجبه یا واجب نیست، ثمرش چی پیدا میشه در اصول؟ چه ثمره‌ای داره که این بحث شده؟ گفتن در بعضی از مسائل علم اصول ثمره داره. این ثمرش کجاست؟ دقت کنیم گاهی وقتا ما دوتا اصل هر دو جاری میشه. چرا؟ چون درش مخالفت عملیه نیست. اما اگر گفتیم موافقت التزامیه واجبه، اتفاقا اونجا مخالفت التزامیه میشه و منشأ میشه برای تعارض اصول و عدم جریان دو اصل. مثال، من دوتا عنا دارم، یقین دارم که یکی از این دو عنا پاکه، یقین دارم به طهارت احده ما. دوتا عنا دارم، یقین دارم یکی از این دو عنا پاکه. خب وقتی که به عنا یمین نگاه میکنم میبینم استصحاب نجاست رو داره خودش، چون قبلا نجس. وقتی به عنا یسار نگاه میکنم میبینم اونم استصحاب نجاست رو داره، چون قبلا نجس بوده. خب من در ما نحن فیه این دوتا استصحاب جاری میشن یا به خاطر اون علم اجمالی تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ قطع دارم که یکی از دو عنا پاک. استصحاب میگه عنا یمین نجس، استصحاب میگه عنا یسار نجس. در اینجا این دوتا استصحاب جاری میشه جاری نمیشه؟ جاری میشه. چرا؟ درسته چون من قطع دارم یکیش پاکه، اما از این دوتا استصحاب مخالفت عملی لازم نمیاد، چون این دوتا استصحاب دوتا استصحاب منجز اصطلاحا، دوتا اصل منجز که منجر به مخالفت عملی نمیشه که، چون مقتضای استصحاب اول باید از این عنا اجتناب کنن، در استصحاب دوم باید از عنا یسار اجتناب کنن. خب حالا اگر بخوام احتیاط کنم و از هر دو اجتناب کنم که مخالفت عملی لازم نمیاد. لذا فقها معتقدن که چیه؟ فقها معتقدن که این دوتا استصحاب جاری، هیچ محظوری درش نیست، چون اون قطع دارم یکی پاک مهم نیست، چون مهم اینه که این دوتا استصحاب موجب مخالفت عملی نمیشه. خب گفتن اگر موافقت التزامی واجب نباشه، موافقت التزامی واجب باشه، در این صورت این دوتا استصحاب تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا؟ چون من باید معتقد بشم به طهارت احدهما فی الواقع، و حال این که این دوتا استصحاب تعبد میکنه به نجاست هر دو عنا. اون موافقت التزامیه که بر من واجبه با این دوتا استصحاب نمیسازه، بذار این دوتا استصحاب تعارض میکنه و تساقط میکنن، ثمره عملی وجوب موافقت التزامی. خب جواب دادن که این ثمره درست نیست اصلا. چرا؟ چون هیچ اشکال نداره من یقین دارم، ملتزم میشم قلبم به طهارت واقعی یکی از دو عنا و نجاست ظاهری هر دو عنا، اینا با هم تنافی ندارن که. من قلبن ملتزم میشم که یکی از این دو عنا واقعا پاکه و هر دو عنا ظاهرا چیه؟ نجسه. نجاست ظاهری دو عنا با موافقت التزامی به طهارت احد ما که منافاتی نداره که. حتی اگر اماره هم بدونه در مانحنفی اماره در حد یک حکم ظاهریه و اماره نیستش ها، اما اگر هم اماره بدونه باز در حد حکم ظاهریه. پس بنابراین در مانحنفی چیه؟ در مانحنفی حالا مثلا شما به جای استصحاب، به جای استصحاب دو تا خبر واحد بذارید که اماره هستش. زید میگه عنا یمین نجسه، امر میگه عنا یسار نجسه. به نحوی که مدلول التزامی هم نداشته باشه. باز در اینجا اشکال نداره، من طهارت دارم، فدواقع ملتزم میشم به طهارت احدهما، در این حال حجت دارم بر چی؟ بر نجاست هر دو، با هم تنافی نداره. موافقت التزامیه نسبت به تکالیف فعلیه، نسبت به تکالیف فعلیه. مثلا این اگر بر من حرام شربش، موافقت التزامی با این حرمت فعلیه داشته باشم. نه نه نه، مجهول همیشه مجهول. جلب هیچ درد نمی خوره اصلا، جلب هیچ جو به درد نمی خوره. نه مثلا باید، مثلا ما مردم معتقد بشیم که خداوند بر زنها در ایام خاصی مثلا ورود به مسجد را حرام کرده. نه، خودشون به ایچی چیزی دازم نیست که بر زنها را. ایچی تو میشه انقیاد و خضوع و خشوع قلبی در مقابل تکالیف الهی؟ چی ربطی به ما داره؟ زنها در یک ایامی ورودشون به مسجد حرامه، مکسشون در مسجد حرام. مثلا خدمت شما عرض کنم، چون خواستیم به ترتیب کفای پیش بریم، بحث موافقت التزامیه رو مطرح کردیم و همینجا هم تمام شد. کسی؟ نه ثمره قبوله، نه موضوعش، موضوعش تصور نکردیم، ثمرش هم درست نیست. بله؟ موافقت التزامیه فرق نمی کنه، وجود حتی در غیر تکالیف میشه استحباب و کراهت اونجا هم میاد. الجهت و سادسه فی حجیت دلیل العقلی، این بحث خیلی خوبیست در مبحث قد. مرحوم آخون متعرض این بحث نشده، مرحوم آقای صدر این بحث را اضافه کردن در همینجا، یعنی بعد از وجوب موافقت التزامیه وارد شدن در حجیت دلیل عقلی و در واقع معارضه کردن با کلمات علمای اخباری در قبال اصولی ها. بحث خیلی خوبی است که ایشان وارد کردن تو این قسمت، ما هم این قسمت رو به همون ترتیب ایشان، چون بعدش که وارد قطع قطع میشیم باز ادامه کفایه است. این بحث جهت در کفایه ذکر نشده. فی حجیت دلیل العقلی، خدمتتون بگم ضمناً مطالبی رو که استناد میدیم به علمای اخباری به نقل همش مرحوم آقای صدره، یعنی به گفته ایشان اعتماد کردیم در این نسبتهایی که میدیم. علمای اخباری معتقد بودن که اگر از مقدمات به استدلال عقلی رو قطع رسیدیم، اون قطع دیگه حجت نیست، نه منجزه و نه معذره. مثلا ما اگر از دلیل عقلی و استدلالات عقلی رسیدیم به وجوب یک عمل، این قطع من دیگه منجز نیست. تا حالا می گفتیم چیه؟ قطع منجز است، یا به ما هو قطع اون یا به ما هو احتمال اون. اگر از استدلالات عقلی به این نتیجه رسیدیم که فلان فعل و فلان عمل واجب نیست، این قطعی که برای ما از اون استدلال حاصل میشه این اعتباری نداره، این معذر نیست. و در علم اصول شما میدونید که اصولیین کثیرن ما از استدلالات عقلی استفاده میکنن. مثل چی؟ مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث اجتماع امر و نهی، مثل بحث زد، مثل بحث ترتب، حتی در بحث حجیت خبر واحد یکی از ادلهشون یک استدلال عقلیش بر حجیت خبر واحد، تحت عنوان عقل یکی از ادله خبر واحد را آوردن. در مباحث تعارض ادله از استدلالات عقلی زیاد استفاده شده. به طور کلی اصولین از استدلالات عقلی در مباحث اصول کثیرن ما استفاده می کنن و در علم فقه بر اساس همون استدلالاتی که کردن وارد استنباط احکام الهی میشن. اصولی اخباری با این روش کاملا مخالفن. میگن آقا ما در احکام الهی باید فقط بریم سراغ کتاب و سنت، ببینیم در مورد این کتاب و سنت چی گفته، یا تکلیف ما را معین کرده یا اگر تکلیف ما را سکوت کرده چیکار کرده، خود شارع مقدس وظیفه عملی ما را متعین کرده. در شبهات تحریمیه گفته باید احتیاط کنیم، در شبهات وجوبیه براءت داده. دیگه ما کجا احتیاج داریم به چی؟ به این همه استدلالات عقلی کجا احتیاج داریم به این همه استدلالات عقلی؟ هر حکم شرعی، هر تکلیف شرعی، فلان عمل واجب است یا واجب نیست، مثلا غسل جمعه واجب یا واجب نیست، میریم سراغ آیات و روایات، یا آیه و روایتی داریم که میگه واجب، خب میگیم واجب بهش عمل میکنیم، یا آیه و روایتی بر وجوب نداریم، میریم سراغ باز دوباره آیات و روایت، ببینیم وظیفه ما چیه. وظیفه ما از آیات و روایت به دست میاد که چی؟ براءت. آیا شرب سیگار، شرب توتون حرام در شریعت یا نه؟ میریم سراغ آیات و روایات، این همه اصول به چه درسون میکنه، میریم سراغ آیات و روایات، اگر دیدیم از آیه و روایت استفاده شد شرب توتون حرامه، خب اخذ میکنیم. اگر استفاده نشد میریم سراغ بیان وظیفه، دیدیم در روایات آمده که شما باید در شبهات تحریمیه چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. دیگه کجا احتیاط بدن که این به اصول، این همه استدلالات عقلی که علمای اصول گفتن؟ خوب دقت کنیم، اینها گفتن آقا در ادله عقلیه هر قطعی که از دلیل عقلی پیدا بشه اون قطع اعتباری بهش نیست. ما باید بریم سراغ چی؟ سراغ کتاب و سنت. منتها اینها متوجه بودن که دلیل عقلی دو جا به قبول کردن، یکی قبل از شریعت این قبول کردن ادله، چون ما از کجا میگیم خدایی هست؟ اون رو که نمیشه به آیه روایت اثبات کرد وجود خدا بنده. از کجا میگیم که نبی اکرم رسول خداست؟ خدا به شما گفته این رسول منه؟ کجا گفته که این رسول منه؟ خدا رسول خدا فرموده که من رسول الله هم. خب معلومه که گفته خودش که نمیشه استناد کرد بگیم رسول الله رسول الله هست، چون خودش فرموده. اینجاست که باید به دلیل عقلی اثبات بکنیم وجود خداوند ره، به دلیل عقلی باید اثبات کنیم رسالت نبی اکرم ره. اینجا رو گفته قبول کرده اخباری ها. یکی هم در مرحله بعد از شریعت اونم قبول کرده. حالا ما از آیات و روایت فهمیدیم که نماز رو خداوند واجب کرده، خب ما چرا باید خداوند رو اطاعت کنیم؟ بله خداوند گفته نماز واجبه، خداوند فرموده روزه واجبه، اما ما چرا باید گوش بدیم، چرا اطاعت کنیم؟ اینجا باز میریم سراغ عقل. عقل چی میگه؟ میگه اطاعت خداوند واجب است. عقل میگه معصیت خداوند حرام است به حرمت عقلی و وجوب عقلی. این دو مورد رو قبول کردن، اما ارضیتش با کتاب و سنت قبول نکردن. گفتن شما نمیتونید دلیل عقلی رو هم ارض کتاب و سنت کنید. هم ارض کنید یعنی چی؟ یعنی در مرحله استنباط احکام الهی برید سراغ چی؟ سراغ دلیل عقلی. در مرحله استنباط فقط برین سراغ دلیل شرعی. دلیل شرعی هم دو تا کلمه بیشتر نیست، یکی کتاب یکی سنت. اون حکم ره یا پیدا میکنین در کتاب سنت، خب اخذ میکنین، یا اینکه اون کتاب در کتاب سنت پیدا نمیکنین باز برین سراغ کتاب سنت، از کتاب سنت سوال میکنین. ما اگر حکم تکلیفمون رو در کتاب سنت نیافتیم چه کار کنیم؟ باز خود کتاب سنت چیه؟ به شما میگه چه کار کن؟ یک جا براءت داره، یک جا هم احتیاط داره، تموم شد دیگه. این همه بحث ملازمات عقلیه، بحث اینا دیگه چیه باز این کارا اینا؟ به همین سادگی چی؟ شما وقتی بحث ترتب رو میکنید یا بحث اجتماع امر و نهی رو میفرمایید، این نه با اجتماع امر و نهی میخواید استنباط حکم شرعی بکنید، میخواید ببینید که آیا این نمازی که مثلا در مکان قصدی میکنید شرعی صحیح یا باطله. این دیگه میخواید حکم شرعیش رو بفهمید، صحت و بطلان شرعیش رو میخواید بفهمید. در ترتب همینطور بحثش کاملا عقلی، زد بحثش کاملا عقلی، مقدمه واجب بحثش کاملا عقلی.
درسته
میگم،
ولی هم عرض قرآن و حدیث که
نیست. شما با مقدمه واجب میخواید وجوب شرعی مقدمه رو به استنباط کنید دیگه. اونجا میخواید وجوب ببینید که آیا از این مباحث مقدمه وجوب شرعی به دست میاد یا نه. اون اصلا حکم شرعی نیست، معلومه که انسان وضو نگیره، خب معلومه نماز با وضو نمیتونه بکنه، از مثل بره بالا از اون سلم روشن تر انسان نظر میکنه بپره بره بالا پشتو، اما امکان نداره عقلا محال کسی نماز با وضو بخونه بدون چی؟ بدون وضو نماز با وضو بخونه. علمای اخباری این مطلب رو فرمودن. مرحوم فیض کتابی داره الاصول و الاصلی ظاهرن، این فوارق بین علمای اخبار، منم دارم این کتاب، اما حسنی که نگاه بکنم ندارم، این کتاب رو داره ایشون و در این کتاب تمام موارد اختلاف بین خودشون و اصولین رو ذکر کرده. نوشته ما در 30 مسئله با علمای اصول اختلاف داریم. این کتاب بسیار خوبیه چون مرحوم فیض مرد بسیار ملاییه، ایشان نوشته جز به جز گفت ما در 30 مسئله با علمای اصول با هم اختلاف داریم، هم نظریه اخباری ها رو گفته، هم در اون 30 مسئله هم نظریه اصولی ها گفته و هم از نظریه اخباری ها دفاع کرده. آره، الاصول و الاصلیه یا الاصول و الاصیله، آره یک کتابیش. حالا اگر چون مرحوم فیض این در فوارق بین تمام گفته در 30 مسئله بین این دو تا گروه اختلاف در بین علمای اخباری و علمای اصولی، همه رو یکی جز به جز توضیح داده، حرف علمای اصول علمای اخباری و در مقام تأیید نظریه علمای اخباری هم بوده. بله دیگه، با اینکه فیلسوف هم هست اما اخباریه. فیض مرحوم فیض از علمای آدم ملایی هم هست. آره، خدمت شما عرض کنم که اینم مصدری که اگر بخواهید نگاه بکنید راجع به علمای اخباری، و چون نمیدونم این کتاب در اختیار مرحومای صدر بوده یا نه، اما از کتابهایش که جدا کرده خیلی، مثلا گفته مسئله اول اصولین، گفته تمام اختلافات اساسی این 30 مسئلهش که بین علمای اصولی و اخباری اختلافه و کیف کام، اما مطالب ما مستند به فرمایشات مرحوم آقای صدره، اگر کم یا زیادی باشه در نسبت من از ایشان نقل میکنم، مستقلا مراجعه نکردم به کلمات علمای اخباری. ما بله؟ نه نه نه، مال مرحوم فیض اصیله؟ اون پس اصلیه است. نه اون قواعد شرعیه نداره، الاصول اصیله نشته؟ از چون شک کردم که کتابش، یک کتاب قطوری هم خیلی نیشته، یک کتاب تر بمشن حدود 200 صفحه دیش دارم من اینه، اما الاصول اصیله مال مرحوم فیضه که شاید پسمندی هم داشته باشه، نه؟ مثلا همین پسمندی نداره که اشعار به محتوا داشته باشه؟ چی مثلا؟ چی؟ آره، اصول و اصیله. آره، این شاید مثلا اون کتاب تهافت الفلاسفه غزالی هست که در موارد اختلاف بین متکلم، اونم کتاب بسیار خوبی است، اونم مسئله کرده فوارق بین خدمت شما عرض کنم فیلسوفان و متکلمان، ذکر کرده این مسئله همه مسائل اختلافی بین این دو مکتب عقلی رو توضیح داده. شاید خاصه از اون مثلا مثل اونم ایشون این کار کرده که بیاد این مسائل اختلافی و اصولی و اخباری رو توضیح بده. تهافت الفلاسفه. خدمت شما عرض کنم که این بحث این هست، میخواییم بحث وارد بشیم انشاءالله در کلام علمای اخباری و نقد این کلمات در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول کاشفیت دلیل عقلی است، مقام دوم حجیت دلیل عقلی است. این دوتا بحث رو، دوتا مقام رو جداگانه بحث میکنیم. بحث اول بحث معرفتی است، بحث دوم بحث کاملا اصولیه. الحمدلله رب العالمین.